قبول ندارم این دو روز قبل به نفع من نیست. من از حین اجازه اجازه میدم، یعنی از روز شنبه. تو مثال ما
خودش همین گفت اون وقت
چطور خوشبیه باید به خشم. خب حالا میخوام حساب بکنیم، عنوان مسئله از فتوا که نمیدیم. قائلین به کشف، قائل به کشف من، ولی حضوری آمدی میگه آقا من از یوم السبت روز شنبه که یوم اجازه است از حالا عقد و قبول دارم، یا بالعکس. ما فتوا اون قول به نقله، حضور چی مالک آمده میگه من از روز جمعه که روز عقده میخوام امضا بکنم.
آجام این کشمانه مسئله
شرعی
یا مسئله
حالا داریم عنوان مسئله است. شما عنوان مسئله رو دارید با حل مسئله قاطی میکنید. این عنوان مسئله است. بس در این است. عنوان مسئله این شد لو اجازه به خلاف المبنى المختار، بر خلاف مبنای مختار اجازه داد. فی الکشف و النقل ففیه وجوه، سه وجه. الاول این است که بگیم فاسد است، عقل باطل است. باطل، این اجازه باطل، عقل باطل، بیهوده، فایده نداره. دوم این است بگیم صحیح است، مطابق همین طور که اجازه میدهد، بر طبق همین اجازه ای که اون مایل است، بر همون صحیح. سوم هم این است که بگیم نه، قید او و شرط او اثری نداره. ما با طبق مختار خودمون بگیم عقد صحیحه، اگر قائل به نقلیم نقل، اگر قائل به کشفیم کشف، و اون قیدی را که مالک مجیز میگه لغوه، بی خود میگه لغوه. اولی میگو اصل عقد باطله، این میگه عقد صحیحه، اون قیدش باطله. اولی عقد، اصل عقد و اجازه میگو اصلا باطل. دوم میگو صحیح با همین قید. سوم میگه اصل عقد صحیحه، اما قید این که میگه از حالا باشه یا از این عقد باشه، گوش به عرف او نده، فتوای خودت ببین چیه. اگر قائل به کشفی یسه و کشمن، اگر قائل به نقلی یسه و نقلن، قید و شرط مالک مجیز اعتباری بهش نیست، اعتنا نکن. اصل عقد ثابته و مطابق فتوای خودت عمل کن.
اگه مبنای
شو
مختلف باشه،
مبنای کی؟ فرض کن حال نیست، اون اختلاف بین مشتری و بایه، اون یه دعوایی هست که در جای دیگه باید حل بشه، اینجا جای حلش نیست. فرض کن هر دو مقلد این آقا هستن، به آقای معیم. خب پس سه وش در این مسئله شد. وچی که میگوید به بطلان اجازه به کلی، وچی که میگوید به صحت و موافقت با اون شرطی که کرده مالک مجیز، وچی که میگوید اصل اجازه صحیحه اما این قید و شرطی که کرده است این باطله، باید روی مبنای مختار در کشف و نقل حرکت کنیم. خب برای اینکه معطلتون نکنم، از میان این سه وچ مختار اون وچ اخیر است. مرحوم شیخ ملاحظه کردید انتخابی نکرده، رد شده. مرحوم شیخ در مکاسب میگه فیه وچهان، ما گفتیم سه وچه، ایشون میگه یه وچه هم رد میشه. ولی اون هشین مکاسب رفتن سراغ این مطلب، انتخاب کردن. انتخاب ما این است که وچه سوم صحیحه، یعنی اصل اجازه درسته و اما این قید شرطی که کرده باد. حالا ببینیم، حالا من استدلال رو ذکر. در واقع ما دو تا مدعا داریم، یه مدعای ما این است که اصل اجازه صحیحه، یه مدعای ما هم این است که این قیدی که کردی این قید لغوه. این دوتا رو باید ثابت کن. اما اصل اجازه صحیح هست، علتش این است که خب مالک اجازه داده و تأثیر اجازه هم کشفن او نقلن من احکام شرعه، بسته به میل مالک نیست. تأثیر الاجازت کشفن او نقلن من احکام شرع، لا من قیود المعامله، از قیود معامله نیست. شارع مقدس حکمی کرده، بنده که نمیتونم بگم بنده معاملهی میکنم با شما که خیار، مثلا بنده معاملهی با شما میکنم که این معامله از شرایطش معلومیت عوضین نباشه. معلومیت عوضین حکم خداست، شما با شرط میتونید معلومیت عوضین از ببرید. بنده معاملهی میکنم که شرطش، عقد نکاحی میکنم که مهر شرطش نباشه. مهر که با شرط شما درست نمیشه، مهر حکم الله، حکم الله بی خود. کشف و نقل اینا بابا، کشف و نقل حکم خداست نه حکم شما. خیلی خوب، خیلی خوب. بنابراین اون نمیتون تغییر بده مالک، اصل اجازه. میتون بگم من اجازه نمی کنم، اما من ببینا یه کسی بگه آقا من قبل تو نکاح رو بدون مهر، آیا میتونی این قید بدون مهر رو بکنه؟ میتونی یا نه؟
اصل مهر، اصل نکاح.
سوال بگه من نکاح قبول میکنم ولی نکاح، چرا جواب من نمیدید؟ میگم جواب بدید، آیا میشه بگه من نکاح میکنم به شرط اینکه نکاح مهر نداشته باشه؟
باطله.
بگید باطله، نگید در اختیار اون هست. مسئله این که نکاح مهر میخواد حکم اللهه، به شرط شما درست نمیشه. کشف و نقل هم حکم اللهه، ان قلنا بالکشف حکم الله، ان قلنا بالنقل حکم الله. به اجازه شما که عوض نمیشه کشف و نقل حکم الله. مثل این از مهر شما میخوایی به چیز کنی، شرطیت مثلا معلومیت عوضین و بلوغ و عقل و اینها رو میخوایید بزنی شما با شرط، نمیتونید با شرط این چیزا رو بزنید.
الان نباشد، الان عقل نباشه من حاضر نیست.
ها پس بگید باطل، اما اینکه در اختیار شما باشه شما بتوانی سرنوشت عقل رو تعیین بکنی نمیتونی، بگو باطل. میرسیم حالا میگیم باطل نیست. اون مدعای دومه، من در مدعای اول دارم بحث میکنم. میخوام بگم اجازه از کی اثر بکنه، به عبارت خیلی پوسکنده ساده، وقت تأثیر اجازه بسته به میل مالک نیست، بسته به حکم خداست.
در اینجا شارع
کشف بگیم حکم خدا، نقل بگیم حکم خدا، در اختیار توی مالک نیست که بخوای وقتشو تعیین بکنی. این پوسکنده تعجبه، الا دقت کنید، مگر روی یک دلیل از ادله کشف، اگر یادتون باشه که این رو بهش مثل این که شاید توجه نشد در اینجا، یکی از ادله دلیل کشف، سه تا دلیل ما داشتیم. یه دلیل این بود که میگفت که این که قائل به کشف میشویم به علت این که معدوم تأثیر در موجود نکنیم، این یه دلیل. یک دلیل دیگر این بود که میگفت اجازه، ببخشید، العقد وقع من حین الانشاء، اون زمان تو عقده، چون زمان تو عقد هست بنابراین اجازه هم میخوره به همون عقدی که زمان توشه. این یکی از ادله کشف این بود دیگه، یکی از ادله کشف این بود که میگفت چون عقد منهینهی هست اجازه هم به اون خورده پس کشفه. اگر دلیل شما این باشه مالک حق داره تغییرش بده. اگر دلیل شما، تکرار میکنم، اگر دلیل شما بر کشف این باشد که عقد زمان توش بود وقتی گفت تو، یعنی من یوم الجمعه، اجازه هم میخوره همون عقد که من یوم الجمعه است، بناهن علازاده کشف قائل میشه. اگر دلیل شما این بود در اینجا میتوانیم حق رو بدیم به ماله، بگیم این در صورتی بود که مطلق بذاره. اگر مقید کنه بگه نه من از روز شنبه اجازه میدم، شما اجازه رو از حکم الله، کشف رو از حکم الله نگرفتید. کشف رو گفتید چون عقد مقید به منهین بوده، اجازه هم به همون خورده، بس منهین شد. حالا آمدیم اجازه، خود مالک گفت نه من منهین اجازه نمیدم، من از حین عقد روز جمعه اجازه نمیدم، من از روز شنبه اجازه میدم. دیگه دلیلتون بر کشف از بین میرود. و در واقع از قبیل چی میشه؟ از قبیل این میشود که شخص بیاد دیر با یه شرایط انجام بده، مالک میگه من بدون اون شرایطی میخوام بپذیرم. یوم ان یقال به صحتی، کسی بگه من این معامله رو با این شرط انجام دادم، بنده بگم اصل معامله رو عجزت و شرطشو لم عجز. اگر کسی قائل بشه به این که این معنا جایز است، ما نحن فیه درست میشه. برمیگردم با سوال تکرار میکنم، مطلب پیچو خم پیدا نکنی. عرضمون این شد اجازه بنابر مبنای کشف و نقل حکم الله در اختیار مالک نیست که زمانشو عوض کنه، بگه من میل دارم از جمعه باشه، من میل دارم از شنبه باشه. این حکم الله، حکم الله بسته به میل شما نیه وش کنی، الا استثناء کردیم مگر این صورت. اونجایی که دلیل قول به کشف رو سه دلیل داشتیم، یه دلیلش این بود، دلیل قول به کشف رو این قرار بدیم که چون عقد توش زمان افتاده و اجازه هم به همون زمان میخوره، پس کشف. اگر دلیل کشف این باشه، شما میتوانی بگی نه، اگر مالک مولی زمان عوض کرد، حق داره عوض کنه. چگونه حق داره عوض کنه؟ میگیم مثل این است که شما یه معامله فضولی خوندی با یه قید و شرطی، مالک مجیز میگه من اجازه کردم بدون اون شرط. این قابل بحثه، مسلم هم نیست، قابل بحثه. ممکن این که کسی بگه صحیحه، اگر مالک مجیز اجازه کنه بدون اون شرط. یا ممکنه یه قال کسی بله بله همیشه مقتضای اجازه دیگه. این بعد میگرده به روی این مبنا کشف و نقل میشه مقتضای اجازه روی این دلیل. چون نمیتونه نه، شما میگید اگر عقد مقید به این قید نبود، این آزاد بود، چون عقد مقید شده حکم الله نیست، بلکه حکم انشاء عقد مقید به منهین کرده. شما علت قول به کشفتون این است که چون متعامل این مقیدش کردن به یوم جمعه، کشف میگید نه حکم الله. دلیل این بود یکی از ادله ثلاثه. اگر دلیل این باشد، علت قول به کشف تقیید عقد است به حسب حکم متعامله، این قابل به این است که به میل اونها عوض بشه، به میل اونها تغییر پیدا بکنه. اجازه نه، کشف و نقل. من نگفتم اجازه از احکام، کشف و نقل از احکام، نه از احکام وضعیه است. حکم وضعی و حکم شارعه دیگه، حکم وضعی جعلی،
حکم وضعی
جعلی عرفیه، جعلی آقا، جعلی شرعی، شرع عرف که چیزی نیست تا شارعه امضاش نکنه. ما هم هی عرف نکرده، شارعه نکرده، شما نگید کرده، بحث بردید جای دیگری، بحث جای دیگه نبرید. ببینید خلاصه یه مطلب بگم رد بشم، اینقدر پیش خم نداریم مسئله. خلاصه این است، یه مبنایی بود در کشف که اگر اون مبنا رو بگیرید، کشف و نقل جز احکام شرع نمیشه، بلکه جز اختیار متعامله این میشه و اینا حق دارن تغییراتی درش ایجاد بکنن. و الا غیر این مبنا رو بگیرید، کشف و نقل من احکام الله و متعامله این حق تغییر دادنش ندارن.
همون مبنا که بیفرمایید، مگر عقد ما خوندیم زمان درش
قید شده،
زمانش روز جمعه نبود. خب من حالا اجازه که میخوام بدم، اون زمان میخوام تغییر بدم از جمعه به شنبه بیارم.
بله.
اون زمان که دیگه شد اما لایحه
که بیان داشت. فرض کنید آقا، فرض کنید اونم زمان توش نبود.
زمان شما زبان
نه نبود هم، ولی شما را راحت کدم. اونی هم که ایجاب خون مقیدش به زمان نکرد، از روز شنبه قرار داد، از حین الاجازه قرار داد، گفت من به تو ایدو پر من حین الاجازه،
از همون
از اینی که تو اجازه میکنی. این که دیگه اشکالی نداره، این که دیگه اشکالی نداره. خلاصه بسته به میل اونها شد، نبسته به حکم شرع. بگذرم. خب این نکته ایست که باریک و لازم بود که بهش دقتی بشه، که روی بعضی از مبانی ممکنه اجازه رو ببخشید کش و نقل رو از صورت حکم شرع تبدیلش کرد به مقتضای خواست متعامله. ولی خب این مبنا که درست نبود، مبانی دیگر هم که از احکام الله میشه، از احکام الله میشد، به میل شما قابل تغییر نیست. خلاصه اجازه به میل طرفین قابل تغییر نیست، حکم الله اجازه بدید. و اما این است که مدعای دوم چرا اصلا باطل نشه، صحیح بشه و شرط لغو بشه. میگیم این مثل شرط فاسد، به قول بعضی از آقایون مرحوم محقق نائینی، مثل شرط خلاف کتاب سنت. اگر کسی شرط فاسد بکنه در عقل، شرط خلاف کتاب سنت بکند، شرط فاسده، اما عقدم باطل میشه. بله، مشهور این است که شرط فاسد مفسد نیست. مختار ما هم همین بید، شرط فاسد موجب فساد نمیشه. گاهی یوجب الخیار، گاهی یوجب الخیار، ولا شرط فاسد موجب فساد نیست. علتش هم در باب خودش آوردیم، یه اشاره کوتاه میکنیم، جای بحثش اینجا نیست. ما میگیم شرط و مشروط از قبیل تعدد مطلوبه. شرط و مشروط در معاملات از قبیل تعدد مطلوبه. اگر شرط فاسد شد، یه مطلوب فاسد شده، مطلوب دیگر به هم نمیخوره. کما این که در باب چیز هم، کما این که در باب بله محرم گفتن، مهر و نکاح از قبیل تعدد مطلوب، اگر مهر فاسد بشه نکاح فاسد نمیشه. مثلا کسی گفت مثلا زوجت و این مرعه رو موکلم رو به این مقدار خمر، مهریه رو خمر قرار داد، مهر باطل میشه اما نکاح باطل نمیشه، باید مهر المثل بده. منظور این است که اینا از قبیل تعدد مطلوب ما نحن فی شرط مشروط.
اجازه رو مقید کرد و مشتری هم قبول کرد، با چیکار کنیم در اینجا؟ بگیم عقد باطله؟
بله،
اجازه رو مقید کرد به اینکه از این اجازه من قبول دارم.
مشتری حق نداره. شما باز همون سوال اولتون تکرار میدید، یعنی حرف مردیه، باز همون حرف اول، اونا حق ندارن قبول بکنن، حکم الله. مثل اینکه شما بگید ما طرفین توافق کردیم ازدواج بدون مهر کنیم، درسته؟ توافق بکنی باز برمیگردی به همون هر زمان حکم الله. حکم الله به توافق طرفین که نمیشه عوض کرد، باز همون تکرار حرف سابق میکنی. خلاصه کلام این است که این لا یزید علی الشرط الفاسد و شرط فاسد مفسد. این میگه من زمن یوم الجمعه، من زمن یوم السبت. ما اگر قائل به کشف باشیم از سبت صحیح نیست روز شنبه، اگر قائل به نقل باشیم از یوم الجمعه صحیح نیست. این قید خیلی لغوی است، باطل، خیلی لغو باطل. ما در نیت هم همه میگیم شما نیت بکنید یا رکعت نماز ظهر به جا میآورم مستحب قربتن الله، نمیگیم نیتتون باطله، میگیم نمازتون صحیح، این قید مستحب لغوه. علکی گفتی مستحب، بی خود گفتی مستحب. مستحب در عبادات میگیم، در معاملات میگیم، در نکاح میگیم، در شرط فاسد میگیم، همه اینها میگیم. یه چیزاییست وقتی اضافه شد لغوه، اثری در ماهیت معامله یا عبادت هیچ کدام نمیدهد. در اینجا یه جمله ای داره مرحوم محقق نائینی، من کلام ایشون رو بگم و جواب بدهم و رد بشم، اجازه بدید. مرحوم محقق نائینی میفرماید این که ما میگیم شرط فاسد مفسد نیست، در ایقاعات به طریق اولا مفسد نیست، در عقود مفسد نیست، در ایقاعات به طریق اولا. ظاهر عبارت چین است که اجازه من الایقاعاته، اجازه من الایقاعاته عقد نیست، ایقاعه. و شرط فاسد هم در ایقاعات به طریق اولا مفسد نیست. عبارتش اینه، یه تعلیل گنگی هم تقریبا داره. میگه لأن وقوع الاثر المترتب عليه، لأن وقوع الاثر المترتب عليه ان بر ایقاع لا ينات بالشرط، لأن وقوع الاثر المترتب عليه يعني على الايقاع لا ينات بالشرط. تعلیل یعنی چه؟ اثری که بر ایقاع مترتبه منوط به شرط نیست. همچی تعلیلی هم ایشون آورد. در هر صورت ایشان میخواد بگه شرط فاسد که مفسد نیست در ایقاعات به طریق اولاست. لحن کلامش این است که اجازه هم بنال ایقاعاته، تصریح نمی کنه و لحنش اینه در اینجا. و نحن نقول بله بی نیست، اجازه که بی نیست، بی تمام شده، اجازه ایشون جز ایقاعات میدونه، بی تمام شده. حالا حرف ایشونه، من قبول دارم. اما نحن نقول که کلام ایشون از دو جهت قابل ایراده. اما اولا این است که اجازه از ایقاعات نیست. ما تا به حال چند بار تکرار کردیم اجازه یکی از ارکان عقده، یا به تعبیر دیگر متمم ایجابه، گاهی متمم قبوله یا متمم ایجابه اگر از طرف بایع باشه، گاهی متمم قبوله اگر از طرف مشتری باشه. اجازه دنباله همون ایجاب و قبوله، بلکه قوام ایجاب و قبول، متمم نه، قوام از متمم بالاتر. یجعل المجیز احد طرفی العقد، یجعل المجیز احد طرفی العقد، مجیز رو طرف عقد میکنه. این که ایقاع نیست، ایقاع نیست، مثل ابرا، ابرا ایقاعه، بنده از شما طلب دارم ابرا کردم، اینا ایقاعه. اجازه طرف عقده، متمم اون عقدی است که خوندن، قوام اون عقدی است که خوندن. یجعل المجیز طرفا للعقد، متممه، تعبیر صحیحش همون متممه، متممه دنباله است، جز عقده. چرا نیست؟ اوه با عقوده کم حاصل نمیشه شما اجازه ندید. حاضا اولا، ثانیا سلم لان که از ایقاعات باشه، چه فرقی است بین ایقاعات و بین عقود؟ کسی که میگه شرط فاسد مفسده دلیل داره، دلیلش این است، میگه آقا من عقد با این شرط میخوام، میگه فاسد. خب اصل عقد باطل. من گفتم نکاحی میخوام که توش مهر نباشه، شما میگی نداری. خب نداری، من نمیخوام. چه میگی صحیحه، چرا میگه صحیحه بدون شرط، بگید اصلش باطله. خب ایقاع هم طلاقی میخواد با این قید شرط، من طلاق میدم با این قید شرط، میگه آقا با این طلاقی میخوام که عده توش نباشه، طلاقی میخوام که عده توش نباشه، میگه آقا این خلاف کتاب و سنت، خلاف طلاق من باطله. چرا؟ میگه طلاقت صحیحه، شرطش باطله. خب اینا هر دو مثل همه. اگر کسی قائل بشه شرط فاسد مفسد نیست، هم در نکاح میگوید هم در طلاق. اگر بگه شرط فاسد مفسده، تعلیقه، تعلیق لازمش بطلانه، من مقید خواستم قید که حاصل نشد، مقیدم نیست. اگر قائل به تعدد مطلوب بودید، کما اینکه ما گفتیم شرط مشروط تعدد مطلوبه، هم در نکاح تعدد مطلوبه، هم در طلاق تعدد مطلوبه، هم در عقود تعدد مطلوبه، هم در ایقاعات تعدد مطلوبه، تعدد مطلوبه، مشروط درست میشه، شرط هم باد هوا میشه. چه ایقاع باشه عقل باشه چه فرقی داره؟ چرا من هم محقق نا این فرق میزده بین عقل و ایقاع؟ چرا؟ اگر کسی قائل به فساد باشه، بطلان شرط باعث بطلان مشروط هر دو میده. اگر هم کسی بگه تعدد مطلوبه مثل ما، بطلان شرط باعث بطلان مشروط نمیشه، لانه من قبیل تعدد المطلوب، هر دو میده. بله؟ چه فرقی داره؟ بگذاریم. تلخص من جمعه ما ذکرنا لو اجاز به خلاف مبنای مختار، این اجازه صحیح است و این قید بیهوده است، اثری نداره، لغو. این دوتا مدعای ما ثابت شد. بگذاریم. و اما تنبیه چندان سوا دیگه، جواب اون اقوال معلوم شد، من نخواست معطل کنم، معلوم شد یه خط و نیم اینجا بیشتر بحث نداره. چرا عربیش گرد کنید درست میشه، ایشون میگن لن الایقاع وقع علا ما وقع علی، اینه این عربی بشه درست میشه؟ یعنی چی؟ چرا نمیشه؟ انشاء مشروط میشه، هر انشای قابل تغییره. چرا؟ آخه درست نیست، خب درست نمیشه. ایقا چرا نمیشه؟ هم ایقا قابله، مگر شما طلاق خل رو، طلاق خل مگر طلاق مشروط نیست؟ فهیه علا ما و زلط مختلعه، مقیده، مشروطه، حق نمی کنه. انشا قابل اطلاق، قابل تغییره. چرا کم لطفی میکنید؟ انشا قابل اطلاق تغییره، چی تفاوت میکنید به نقد ایقاع؟ انشا قابل اطلاق تغییره. بگذرم. و اما تنبیه سو دوم، مرحوم شیخ گفتم اولش رو دوم گفتم، این که امروز گفتم اول شیخ بود. بله، چون من میدم ترتیب طبیعی این است که نه عقب بندازیم، اول اون دومی مناسب تر بود، بنابراین ما دوم رو اول انداختیم، اول و دوم، سوم مثل اونه، سوم با شیخ فرق نداره. سوم در این بحث است که هل یعتبر ان یکون اجازه قبل رد ام لا، اجازه مشروط به این است که قبل از رد باشه. و حیث لو رد لو فسخ لا یمکن الاجازه بعده، اگر فسخ تو گفت مالک مجیز، ردت تو گفت بعد پشیمان شده اجازه داد، فایده نداره. آیا اینطور است؟ اجازه مشروط است به عدم فسخ و عدم رد، یا مشروط نیست؟ همونطور که لابد ملاحظه کرده اید انشاءالله، مرحوم شیخ به قول قاطع میگه من شرائط الاجازه ان لا یسبقه رد و علیه الاجماع، ادعای اجماع. شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه در مکاسب ایشون میگه اجازه مسبوق به رد نباید باشه، این از شرائط اجماع باشه. ولی در این حال بعضی از آقایون مخالفت کردن. مرحوم سید در حاشیه مخالفت کرده، گفت نه، اگر ردم بکنن باز میتونه اجازه بده. شاید از بعضی دیگه هم استفاده بشه، من مستقیما نقل نمی کنم این رو، مرحوم سید مستقیما نقل می کنم، اما از بعضی از کلمات میرزای رشتی و مرحوم آخوند هم نقل کردن که در کلام شیخ اشکال کردن. بعد یحکان بعض کلمات المحقق رشتی و المحقق الخراسانی الاشکال فی مذکر شیخ. خیلی حالا ببینیم دلیل اون چیه. نحن ابناء دلیل، دیگه ما نوکر دلیل هستیم، تا ببینیم چه میشه. غایت دلیلی که برای اعتبار این شرط آوردن چهار دلیل. اول حال اجماع، همون اجماعی است که شیخ ادعا کرد. به این مسئله اجماعی است، یعتبر فی الاجازه ان لا یسبقها رد. میگه دومین دلیل که در اینجا گفتن این است که من شروط صیغه ان لا یحصل بین الایجاب والقبول ما یسقطهما عن صدق العقد. من شروط صیغه ان لا یحصل بین الایجاب والقبول ما یسقطهما عن صدق العقد. سابقا داشتیم یکی از شرایط صیغه این است که بین ایجاب و قبول فاصله ای نشود که موجب اسقاط بشود. اجازه هم از قبیل احد طرف العقد. اضافه کنید این رو به این که اجازه هم من قبیل احد طرف العقد، چون از قبیل احد طرف العقد باید ردی در این وسط نباشه. یعنی مسئله اجازه را عطف میکنیم به شرایط صیغه که قبلا داشتیم که بین ایجاب و قبول نباید ما یسقط و فسخ و رد باشیم. اجازه هم یکی از مصادیقه. روح مطلب چیه؟ جان مطلب رو دقت کنید، جان این دلیل اینه. عقد یعنی معاقده، یعنی دو سر نخ به هم گره. اگر در این وسط یه فسخ توی آمد، یکی گفت بیع تو، دومی گفت لا بیع لک و لا بارک الله لک، هیچ. این وسط یه حاجزی شد. اگر بعد بگه قبل تو، این دو سر نخ گره نمیخوره. به عبارت ساده لا یصدق العقد عرفاً، باید پای مطلب یه جا بند بشه. بالاخره صدق عرفی عقد نمی کنی. صدق عرفی عقد این از تخلل فسخ نباشی. اگر تخلل فسخ شد صدق عرفی نمی کنی. بعد بگیم اجازه هم احد رکنه العقده، که احد رکنه العقده اگر در این وسط فسخ تو ردت توی آمد به هم می زنی. دیگه صدق معاقده و معاهده عرفی نمی کنی. این دلیل دوم. دلیل سوم این است که مالک حق داره به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم القه موجب را از مالش ببرد، قبل مالک حق دارد به مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم القه موجب را ببرد. توضیح، شما گفتی بیعتو، شما فضولی گفتی بیعتو، این یه القه پیدا شد. بیعتو حاضر دار و حاضر فضولی گفت، ولو اینکه ما معامله سر نگرفته، ولی خب یه علقه، یه ارتباط، یه پنجه افتاد اینجا. خبر دادیم به مالک، گفت فسختو و ردتو، یعنی پنجه فضولی رو قطع کرد از این خانه. وقتی پنجه فضولی قطع شد دیگه بعد از قطع اومده بگه عجزتو، چه فایده داره؟ علقه قطع شد. جعل الایجاب کل عدم، کل عدم، ایجابه شد مثل عدم، پنجه بریده شد، دیگه عجزتو چرا؟ چه فایده داره؟ این دلیل چندم بود؟ سه بود. این سه تا دلیل از کلمات شیخ استفاده میشه. شیخ ولو پشت سر هم ذکر کرده قاطی مخلوطه، ولی خب این سه دلیل از کلمات شیخ استفاده میشه. یه دلیل چهارمی هم هست که از کلام مرحوم محقق خمی در جامع شتات استفاده کردیم. بد نیست این دلیلم. مرحوم میرزای قمی در جامع شتات ایشون میگه آقا عقد فضولی علی خلاف الاصل، رو مبنای خودش عقد فضولی علی خلاف الاصل، ما باید اون مقدارش که اجماع برشه دلیل برش داریم اونو بگیم، اگر مسبوق به رد نباشه اینو میشود ادعا کرد صحیح، اما اگر مسبوق به رد باشه دلیل و صحت عقد فضولی نداریم. ما خوب بود مرحوم سیدم در حاشیه اینم میگفت، در حالی که مرحوم سید نگفت اینو، سیدم قائل است به این که عقد فضولی علی خلاف الاصل سابقا داشتی، مرحوم سید، سید یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسب قبلا داشتیم، ایشون معتقد بود به این که عقد فضولی علی خلاف الاصل. خب اگر کسی عقیدش این باشه، خب اینجا بگه قدر متیقن اونجاست که مسبوق به رد نباشه، این همه مطمئن علما بزرگان این مطلب بود. ها؟ بله، ایشون خلاصه اینجا میبایست ایشون این کار کرده باشه نکرده. حالا دقت کنید آقا دو سه دقیقه، از این ادله اربعه اما اجماعش که التماس دعاست. چرا التماس دعاست؟ زیرا اجماع در مسئله ای که ادله دیگری وجود دارد و ممکن است مجمعین استناد به آن کرده باشند، چنین اجماعی اعتبار داره. مسئله ای که ادله دیگری داره، سه چهار تا دلیل داره، ممکنه مجمعین استناد به اونها کرده باشند، دیگه اجماع فایده نداره. اجماع باید مسئله باشه که هیچ دلیلی نداشته باشه، که بگیم سینه به سینه از معصوم گرفته شده، کشف قول معصوم میشه، کشف قول معصوم میشه. پس اجماعش که درست نیست، التماس دعاست. و اما دومی هم من جوابش بدم، سومی چهارمی میمونه. دومی هم که میگوید من شرائط عقد این است که تخلل فسخی نشه. در اینجا ممکن است کسی بگه آقا درست از شرایط عقد این است که تخلل فرشه، ولی اینجا عقد خونده شده، صیغه ایجاب قبول خونده شده، درست است که اجازه یجعله که احد طرف العقد، ولی اگر مالک فسخت و ردت و گفت بین ایجاب و قبولی که روز جمعه خونده شد فاصله نیست، فسخی واقع نشده. در واقع این رو باید عرض کنم، عقد فضولی مثل شترمرغ ها که گاهی شتر است و گاهی مرغ است، عقد فضولی از یه جهت خب شبیه عقدهای معمولی هست، چرا؟ چون اجازه متممه، اما از یه جهت هم فرق داره. خب یه عقد خونده شد، ایجاب قبول خونده شد، حالی متمم میخواد. اونی که مسلم عقد رو به هم میزنه و معاقده رو بر هم میریزه، این است که بین بعت و اشتری توی فاصله بیفته، میبره باطلش میکنه. اما اگر بعت و اشتری تو رو کامل خوندن روز جمعه، متممش قبل از آنی که بیاد فسخت و گفت، ردت تو گفت، چه گفت، بعد پشیمان شد و متمم آورد، ممکن است کسی اون نگه قال اگر ما در باب بی قبول کردیم بین ایجاب و قبول اگر حاجزی بشود به هم میخوره، لازم نکرده اینجا قائل بشیم. اینجا از یه نظر عقدی خونده شده ولی متممش نیامده. حالا روش مطالعه کنید انشاءالله برای فردا.